سلام، شما به اپیزود 8 پادکست اپیدومی بوکس گوش میکنید که در زمستان 97 ضبط میشه. همونطور که قول داده بودم تو این قسمت قرار خلاصه کتاب کودتا 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه های روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن رو که نوشته یروان آبراهامیان و ترجمه محمد ابراهیم فتایی هست رو براتون تعریف کنم. برای طولانی تر نشدن پادکست تصمیم گرفتم این خلاصه کتاب رو در 2 قسمت و یا شاید 3 قسمت براتون تعریف کنم. خلاصه کتابی که میشنوید تا صفحه 125 کتاب هست و تا اول فصل دوم، یعنی مذاکرات انگلیس و ایران. قبل از اینکه سراغ کتاب بریم لازم توضیحاتی درباره کاری که تو این پادکست در حال انجامه بدم. اولا باید بگم این پادکست جای مطالعه رو نمیگیره و هدف من، اگه هدفی برای کارم قائل باشم، اینه که شما رو ترغیب کنم خود کتاب رو بخونید و یا اگه کتاب رو نمیخونید از این پادکست بهره لازم رو ببرید. برای کسایی که علاقمندن تا کتاب رو بخونن، من یه گروه تو سایت گودریدز ساختم که میتونیم اونجا با هم درباره این کتاب و کتاب‌های قبلی که تو پادکست منتشر شده گپ بزنیم. آدرس این گروه در توضیحات همین پادکست هست. من هر روز که کتاب رو میخونم تو سایت گودریدز ثبت میکنم که الان صفحه چندم کتاب هستم و این رکورد هم تو سایت میاد و هم تو صفحه توییتر پادکست. پس اگه علاقه‌مندین هنوز دیر نشده، میتونین خودتون رو به فصل 2 برسونین و با هم ادامه بدیم. این کار برای کتاب‌های دیگه هم انجام میشه در آینده. من قبل از اینکه شروع به مطالعه کتاب جدید کنم، در قالب یه پست تو توییتر یا اینستاگرام و یا کانال تلگرام نحوه دسترسی و خرید کتاب رو میگذارم. نکته دوم برای علاقه‌مندان به تاریخه. به تازگی یک کانال تلگرامی داره تاریخ شفاهی ایران رو که توسط هاروارد و آقای حبیب لاجوردی تولید شده رو با کیفیت خوب قرار میده. من این فایل ها رو دارم به طور مستمر در یه پادکست به همین نام، یعنی تاریخ شفاهی ایران، به صورت پادکست آپلود میکنم. روش های دسترسی به این پادکست رو در قالب یک پست در بخش بلاگ سایت قرار دادم تا بتونین ازش استفاده کنین. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ کتاب. 40 ساله که ایران و آمریکا دشمن هم هستن. تصویری که آمریکا از ایران ارائه میده نیروی شیطانیه که برای صدور انقلاب به سراسر خاورمیانه تلاش میکنه و سعی داره امپراتوری بزرگ ایرانی رو احیا کنه و بلندپروازی هسته‌ای شامل موشک‌های دوربردی میشه که قابلیت حمل سلاح‌های کشتار جمعی رو داره که اسرائیل، اروپا و حتی شمال آمریکا رو میتونه هدف قرار بده. آمریکا کینه عمیقی هم نسبت به ایران داره که سرش برمیگرده به ماجرای گروگانگیری سال‌های 58 و 59 که دانشجوهای خط امام 444 روز 55 نفر از دیپلمات‌های سفارت آمریکا رو با شعار طعنه‌آمیز آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند گروگان گرفتند. از طرف دیگه ایران آمریکا رو به عنوان یک قدرت استعماری امپریالیستی یا به تعبیر دیگه شیطان مستکبر جهانخوار تصویر می‌کنه که قصد داره کل منطقه رو زیر سلطه‌اش بگیره و به دنبال تغییر رژیم ایران چه از راه برگردوندن نظم گذشته و یا تجزیه ایرانه. بخش عمده این خصومت برمیگرده به ماجرای کودتای 1332 که طی اون CIA دولت مردمی دکتر مصدق رو سرنگون کرد و زمینه رو برای شکل‌گیری دیکتاتوری محمد رضا شاه فراهم کرد. کودتای 32 ریشه در بحران نفتی بین ایران و انگلیس داشت. مجلس ایران سال 1330 مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد و اختیار ملی کردن شرکت نفت ایران و انگلیس رو بهش سپرد که در نتیجه بحران بین‌المللی مناقشه نفت ایران و انگلیس رو به وجود آورد. این بحران با تصاحب تأسیسات نفتی از طرف ایران شروع شد و با در گرفتن مباحث داغ در دیوان لاهه و سازمان ملل، اعمال تحریم‌های اقتصادی و تحریزی‌های پنهانی برای حمله به ایران و همچنین قطع روابط دیپلماتیک تشدید شد. آمریکا در ابتدا سعی داشت با ارائه راه حل‌های سازشی این بحران رو بخوابونه و نقش واسطه‌ای درستکار رو بازی کنه. اما آمریکا نه تنها باعث فروکش بحران نشد، بلکه سازمان CIA با همکاری سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، یعنی MI6، اقدام به سازماندهی گروهی از افسران زرهی برای سرنگونی دولت دکتر مصدق کردند. اغلب گفته میشه که جنگ‌ها و انقلاب‌های بزرگ باعث هک شدن لحظات تعیین کننده و آشکاری در حافظه عموم میشن، به طوری که پیش از ماجرا کاملا از پس از ماجرا تفکیک میشه کودتای 1332 همچین نقشی رو در حافظه جمعی و فرهنگ سیاسی ایران بازی میکنه. درباره کودتا کتاب‌های زیادی نوشته شده، اما چیزی که این کتاب رو با بقیه کتاب‌ها متمایز میکنه اینه که کتاب حاضر سعی داره دو دیدگاه عمومی که توسط آثار قبلی مطرح شده رو به چالش بکشه. دیدگاه اول اینه که بریتانیا با حسنیت وارد مذاکره شد و آمریکا تمام تلاشش رو برای ایفای نقش واسطه درستکار انجام داده، اما این مصدق بود که با سرسختیش باعث شکست این مذاکرات شد. حتی نویسنده‌های همدل با مصدق هم مدعی‌اند که اگر مصدق یکم نرمش به خرج می‌داد، میتونست به توافقی منصفانه و عادلانه برسه. اما استدلال این کتاب اینه که هیچ توافق قابل حصول نبود، چرا که مناقشه بر سر این بود که چه کسی کنترل صنعت نفت، یعنی اکتشاف، تولید، استخراج و صادرات نفت رو بر عهده داشته باشه. از نظر ایران ملی شدن به معنای کنترل حاکمیت بود و از دیدگاه شرکت نفت ملی شدن صنعت نفت به معنی از دست دادن کنترل غرب بر نفت بود، چیزی که در اون موقع غیر قابل قبول بود. دوم این که کتاب حاضر کودتا رو در چارچوب جنگ سرد نمی‌بینه و در واقع این دیدگاه که آمریکا به این خاطر کودتا کرد که می‌ترسید ایران کشوری کمونیستی بشه رو رد می‌کنه. این کتاب تلاش می‌کنه کودتا رو به شکلی موثق درون مناقشه بین امپریالیست و ناسیونالیست و بین جهان اول و سوم نشون بده. آمریکا هم به اندازه بریتانیا روی نفت سرمایه گذاری کرده بود. بنابراین علت مشارکت آمریکا در کودتا نه خطر کمونیسم، بلکه تبعاتی بود که ملی شدن صنعت نفت در جهان می‌گذاشت. در دهه 50 شمسی کنترل نفت که دست غربی‌ها بود به دولت‌های بومی واگذار شد، اما این کار در دهه 30 شمسی قابل پذیرش نبود. ماجرای بحران سال‌های 30 تا 32 رو میشه از منابع متنوعی دنبال کرد. یکی از اونها اسناد شرکت نفت ایران و انگلیسه که بعد از انقلاب 57 در اختیار دانشگاهی در انگلیس قرار گرفت و حاوی اطلاعات ارزشمندی نه تنها در مورد مذاکرات، بلکه درباره روابط کاری و کارگری هم هست. دولت بریتانیا هم هر 30 سال برخی از پرونده ها رو از رده محرمانه خارج میکنه که در آرشیو ملی بریتانیا نگهداری میشه و قابل دسترسیه. البته پرونده های MI6 همچنان محرمانه باقی مونده. وزارت امور خارجه آمریکا هم بعد از 36 سال در سال 1989 یا 1368 یک سری اطلاعات تحت عنوان روابط خارجی ایالات متحده، معروف مجموعه فروس، منتشر کرد که بخش‌های مربوط به ایرانش دچار جاافتادگی‌های بسیار بود. CIA هم سال‌ها بهانه آورد که منابع مالی لازم رو برای غیرمحرمانه‌سازی خودکار اسناد که هر 25 سال باید اعمال می‌شد نداره و بعدتر اعلام کرد که این اسناد در چارچوب برنامه معدوم‌سازی ناخواسته نابود شدن. اما بعدتر باز اعلام کرد که حدود 1000 صفحه سند وجود داره که فعلا باید در حال تعلیق باقی بمونه، چون ممکنه انتشار این اسناد اعتماد بین آمریکا و انگلیس رو خدشه‌دار کنه، چرا که انگلیس همچنان به طور رسمی مدعیه که مطلقاً هیچ نقشی تو کودتا نداشته. با این حال تحقیق معروف از CIA با عنوان سند ویلبر در سال 2000 به نیویورک تایمز درس کرد. اون هم زمانی که آمریکا دنبال این بود تا با عذرخواهی تلویحی بابت کودتای سال 32 سیاست تنش‌زدایی با ایران رو در پیش بگیره. این سند اول به طور خلاصه در نسخه چاپی روزنامه چاپ شد و بعد در نسخه ویرایش شده 80 صفحه‌ای روی سایت روزنامه قرار گرفت و در ادامه به صورت گزارشی کمتر خلاصه شده و 169 صفحه‌ای همراه با اسامی متعدد در وبسایت کریپتون و در نهایت به شکلی طولانی‌تر همراه با توضیحات بیشتر در مورد اسامی در همون سایت منتشر شد. تنها بخشی که محرمانه موند فهرست ضمیمه ای از روزنامه نگارها و سیاستمدارایی بود که در زمان کودتا از MI6 و CIA پول گرفته بودند. این سند در دایره تاریخ CIA و با عنوان سرنگونی نخست وزیر مصدق در ایران تحت نظارت دکتر دونالد ویلبر، باستانشناسی که به جاسوسی روی آورده بود و همچنین مأمور مخفی ارشد فارسی زبان سازمان تهیه شده بود که هدف از اون نقد و ارزیابی دقیق کودتای سال 1332 و فراهمسازی سندی راهنما برای کودتاهای آینده در جاهای دیگر. سند ویلبر چه در ایران و چه در غرب به جایگاه یک متن قابل اطمینان و حتی تاریخی معتبر و کامل دست پیدا کرد. نیویورک تایمز از اون به عنوان تاریخ محرمانه‌ای که افشا کننده اطلاعات اساسی و طرز کار کودتاست یاد میکنه و گاردین اون رو نخستین روایت مشروع منتشره توسط آمریکا درباره اون دوران میدونه. با تمام این احوال درسته که سند به سفارش CIA تهیه شده، اما مشخص نیست که سازمان CIA اون رو منتشر کرده یا نه. نسخه اینترنتی سند ویلبر پر از اشکالات حروف چینیه که نشون دهنده پیش‌نویس بودن اونه و احتمالاً ویلبر اون رو به دوستای مورد اعتمادش سپرده تا بعد از مرگش و در زمان مناسب اون رو افشا کنه. ویلبر با ناراحتی از CIA بازنشسته شد و احساس میکرد خدماتش در به ثمر رسیدن کودتا مورد قدردانی کافی قرار نگرفته، چرا که سازمان در کتاب خاطراتش دست برد در حالی که به روزولت اجازه داد روایت خودش را از کودتا در کتاب ضد کودتا منتشر کنه. ویلبر اما در آرزوی گفتن حقیقت مون تا درگذشت. من لینک دانلود این سند رو هم به زبان اصلی و هم ترجمه در توضیحات همین پادکست قرار دادم و برای دوستانی که از طریق تلگرام پادکست رو دنبال میکنن در کانال تلگرام قرار میدم. برای وارد شدن به مبحث کودتا ابتدا لازمه که درباره صنعت نفت و ملی شدن صنعت نفت بدونیم. سرگذشت نفت در ایران با امتیاز دارسی شروع میشه. سال 1280 ویلیام ناکس دارسی، اهل استرالیا و متولد بریتانیا، حقوق انحصاری 60 ساله اکتشاف، استخراج، پالایش و صادرات تمامی فرآورده‌های نفتی از هر نقطه کشور به استثنای استان‌های هممرز با روسیه رو از مظفرالدین شاه خریداری می‌کنه. من لینک متن کامل این قرارداد رو هم در توضیحات همین پادکست قرار دادم و اینکه آیا این قرارداد یک قرارداد خائنانه بوده یا نه، مبحث جداگونه‌ای رو می‌طلبه که تو حوصله این پادکست نیست. در سال 1287 اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان به نفع رسید. دارسی حقوق خودش رو به شرکت نفت برمه فروخت و یک سال بعد شرکت نفت برمه شرکت نفت انگلیس پرشیا رو تأسیس کرد. از طرف دیگه دولت بریتانیا شیخ خزعل رو راضی کرد تا آبادان رو برای احداث پالایشگاه اجاره بده. دولت بریتانیا همچنین در شرکت نفت اختیاراتی به دست آورد که عبارت بودن از 52.5% حق رأی و تعیین 2 تن از مدیران که یکی از اونها مستقیماً توسط فرماندهی نیروی دریایی بریتانیا انتخاب می‌شد. این 2 مدیر حق وتو تصمیمات هیئت مدیره را داشتند و همچنین دولت بریتانیا حق تغییر اعضای هیئت مدیره را در موقع لزوم برای خودش حفظ کرد. اگر اپیزود تراژدی تنهایی از همین پادکست رو گوش کرده باشین، اونجا توضیح دادم که چرچیل قصد داشت سوخت ناوگان نیروی دریایی بریتانیا رو از زغال سنگ به نفت تغییر بده و به این منظور باید راهی برای تأمین بدون دغدغه نفت پیدا میکرد. پس پارلمان بریتانیا رو راضی کرد که سهام شرکت نفت انگلیس پرشیا رو بخره. در سال 1314 بنا به درخواست دولت ایران، شرکت نفت انگلیس پرشیا به شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر نام داد، چرا که نام کشور از پرشیا به ایران تغییر پیدا کرده بود. این شرکت بعد از جنگ جهانی دوم به شرکتی حیاتی برای انگلیس تبدیل شده بود، چرا که با داشتن 6 میدان نفتی در نزدیکی مسجد سلیمان، بزرگترین میدان نفتی خارج از تگزاس رو در اختیار داشت که روزانه بیش از 357 هزار بشک نفت تولید می‌کرد. این شرکت در کنار 7 شرکت بزرگ جهانی جایگاهی برای خودش دست و پا کرده بود. شرکت نفت ایران و انگلیس سالانه 24 میلیون پوند مالیات و 92 میلیون پوند ارز خارجی روانه خزانه بریتانیا می‌کرد که در شرایط بد اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم رقم قابل توجهی بود. ذخایر نفتی شرکت در ایران 3 ذخیره بزرگ نفت در جهان برآورد شده بود و تولید اون در ایران بیشترین میزان تولید در خاورمیانه و 4 تولید کننده بعد از آمریکا، شوروی و ونزوئلا بود. پالایشگاه آبادان هم با 7.7 کیلومتر مربع مساحت و تولید سالانه 24 میلیون تن بزرگترین پالایشگاه جهان بود. این شرکت بزرگترین کارفرمای صنعتی در ایران هم بود، چرا که 63 هزار نفر برای این شرکت کار میکردند. اما با همه این اوصاف سهم ایران غیر منصفانه بود. معلوم نبود که شرکت 20% سود ایران را که در قرارداد دوم دارسی تعیین شده بود بعد از کسر مالیات میده یا قبلش، یعنی مشخص نبود از سود خالص میده یا از ناخالص، و این در شرایطی بود که در سال 1322 ونزوئلا قرارداد 50-50 بسته بود و حتی مکزیک در بهبوی جنگ جهانی دوم صنعت نفتش رو ملی کرده بود. شکایت‌های ایران علیه شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1329 و بعد از قراردادهای 50-50 شرکت نفتی آمریکایی با کویت و عربستان بیشتر شد. در اواخر دهه 1320 جراید ایران به این نکته اشاره می‌کردند که شرکت نفت ایران و انگلیس در طی این همه سال حدود 105 میلیون پوند حق امتیاز به ایران داده، اما در مقابل فقط 170 میلیون پوند مالیات به دولت بریتانیا داده. تا طبق یکی از یادداشت‌های داخلی شرکت، شرکت نفت فقط تو سال 1328 22.8 میلیون پوند مالیات به دولت بریتانیا داده و حدود 7.1 میلیون پوند سود سهام به سهامداراش پرداخت کرده و 18.4 میلیون پوند هم ذخیره کنار گذاشته و فقط 13.5 میلیون پوند به ایران داده. به عقیده برخی از مورخین، شرکت برای کاهش بدهی جنگی بریتانیا به آمریکا، نفت رو با قیمت کمتری به آمریکا می‌فروخته. بی دلیل نیست که کلمه استعمار در فارسی از واژه استثمار که به معنی بهره‌کشی اقتصادی مشتق شده. جالب‌تر اینجاست که شرکت نفت رو به ایران به قیمت جهانی می‌فروخت و به ناوگان دریایی و هوایی بریتانیا تخفیف می‌داد و مبلغ این تخفیف رو هم به دولت ایران اعلام نمی‌کرد. در کنار همه اینها، شرکت با لابی‌گری در تهران افراد نزدیک به خودش رو در سراسر خوزستان مستقر می‌کرد و عملاً در امور داخلی ایران هم دخالت می‌کرد. شرکت نفت از جنبه‌های دیگه‌ای هم باعث نارضایتی عمومی می‌شد. به ایرانی‌های شاغل در شرکت نفت اجازه نمی‌داد از سطح کارگر ساده بالاتر بیان و کارگرهای نیمه ماهرش رو از هند و فلسطین تأمین می‌کرد و حتی اجازه نمی‌داد کارگرهای فارسی زبان به صورت تمام وقت با شرکت قرارداد ببندند و کارگرهای تمام وقتش رو از قبایل عرب محلی استخدام می‌کرد. بسیاری از کارگرهای پالایشگاه در حلبی‌آباد زندگی می‌کردند و از اونقدر خراب بود که کارگرهای بریتانیایی به طور محرمانه به وزارت امور خارجه بریتانیا شکایت کردند که شرکت نگاهی نژادپرستانه به ایرانی‌ها داره و در 15 سال گذشته تعداد خیلی کمی ایرانی استخدام کرده. این نگاه نژادپرستانه که در نامه به اون اشاره شده، چه در مسائل عمده مثل استخدام و مسکن و چه در استفاده از اتوبوس و سینما و باشگاه کاملا مشهود بود. شرکت نفت در آبادان به نوعی تفکیک نژادی شبیه دهه 1960 آمریکا که بین سیاه‌ها و سفیدا بود، بین ایرانی‌ها و خودشون به وجود آورده بودند. با این اوصاف تعجبی نداره که در سال 1308 11000 نفر از کارگرای پالایشگاه با هماهنگی حزب کمونیست زیرزمینی دست به اعتصاب زدند و خواهان کار روزانه 8 ساعت، دستمزدهای بهتر، مسکن، حق تشکیل اتحادیه و دستمزد برابر برای کارکنان هندی و ایرانی شدند. شرکت به شدت این اعتصاب رو سرکوب کرد و از شاه به خاطر مدیریت سریع و مؤثر اوضاع تشکر کرد و خواسته های کارگران عملی نشد. اما در سال 1325 این بار با هماهنگی حزب توده، 80000 نفر در آبادان به دنبال راهپیمایی روز جهانی کارگر، درخواست های سال 1308 رو در کنار درخواست های پرداخت حقوق برای روز جمعه و اجرای دقیق قانون کار که به تازگی تصویب شده بود مطرح کردند. در این راهپیمایی یک سخنران زن با اعلام اینکه هزینه شرکت برای تأمین غذای سگ‌ها بیشتر از دستمزد کارگرای ایرانیه، خواستار در اختیار گرفتن صنعت نفت کشور شد و گفت: ای برادران، تولید نفت در سرزمین ما مثل جواهر است. باید تلاش کنیم تا این جواهر را بازپس بگیریم، وگرنه واقعا افرادی بیفایده هستیم. این سخنرانی احتمالاً اولین درخواست ملی شدن صنعت نفت بود که به طور عمومی مطرح می‌شد. در تیر ماه همون سال شرکت برای سود بیشتر حقوق روز جمعه رو لغو کرد و بحران شدت گرفت. این بار 65000 نفر در خوزستان اعتصاب کردند که شامل کارگرای پالایشگاه و میادین نفتی، کارکنان دفتری و اجرایی، پیشه‌وران و تکنسین‌ها از جمله هندی‌ها و نیز مغازه‌داران، دانش آموزان، کارکنان آتش‌نشانی، رانندگان کامیون، کارگران اسکله و راه‌آهن و حتی راننده‌ها، خدمتکارها و آشپزهای منازل انگلیسی هم میشد. به دنبال این اعتصاب بریتانیا دو کشتی جنگی به آبادان فرستاد. اعتصاب تا زمان اعلام حکومت نظامی از طرف دولت و دستگیری‌های گسترده ادامه پیدا کرد. اما در نهایت شرکت قبول کرد که هم حقوق روز جمعه رو بده و هم دستمزدها رو بالا ببره. در کنار این رفتار خصمانه شرکت نفت، باید سابقه بسیار بد و استعماری انگلیس رو هم اضافه کرد که باعث میشد شدت خصومت‌ها علیه شرکت نفت بیشتر هم بشه. در اپیزود تراژدی تنهایی اشاراتی شد که وضعیت مملکت در مواجهه با دو قدرت انگلیس و روسیه چه شکلی بوده. شوروی بعد از انقلاب کمونیستی امتیازاتی به ایران داده بود و محبوبیتش پیش ایرانی‌ها بیشتر شده بود و یکی از دلایل اقبال به حزب توده و مبارزات کارگری همین بود، چرا که تصور می‌شد کمونیست‌ها نمیتونن از انگلیسی‌ها بدتر باشن و اگر در هدفشون مبنی بر برقراری عدالت برای رنجبران و محرومان صادق باشن، حتی ممکنه بهتر هم از کار در میان. شوروی و حزب توده بر سر ماجرای امتیاز نفت شمال و حمایت از جنبش‌های قومی آذربایجان و کردستان این تصویر نسبتاً مطلوب را از دست دادند و مخالفت با اعطای این امتیاز به شوروی و تصویب مجلس برای مذاکره درباره نفت جنوب اولین جرقه‌های ملی شدن صنعت نفت را زد که ریشه در جو عمومی کشور داشت. برای اطلاع از رقابتی که بین انگلیس، شوروی و آمریکا جهت گرفتن امتیازنامه نفتی از ایران وجود داشت، شما را ارجاع می‌دهم به بخشی از کتاب از صفحات 71 تا 85. چرا که اعتقاد دارم هدف وجودی این پادکست معاف کردن شنونده‌ها از خوندن کتاب نیست و برعکس ترغیب شما به کتاب خوندن. البته در این باره در اپیزود تراژدی تنهایی کمی توضیح داده شده که می‌تونید برای اطلاعات بیشتر اون رو هم گوش کنید و البته اون کتاب رو هم حتما بخونید. دکتر محمد مصدق در انتخابات مجلس 16 وارد عرصه سیاست شد. نزدیکترین مشاورهاش هم 12 چهره جوان و عمدتاً تحصیلگرده فرانسه بودند. دکتر علی شایگان، حسین فاطمی، حسین مکی، عبدالله معظمی، باقر کاظمی، کریم سنجابی، کاظم حسیبی، احمد زیرکزاده، احمد رضوی، محمود نریمان، اللهیار صالح و شمس الدین امیرعلایی. دکتر شایگان استاد دانشگاه تهران و همکار حقوقدان مصدق بود و عضو اولین گروهی بود که رضا شاه برای تحصیل به فرانسه فرستاد. شایگان فرزند یک روحانی بیمقام در شیراز و سید بود، اما به ندرت از این عنوان استفاده میکرد. حسین فاطمی سردبیر روزنامه باختر امروز و فرزند آیت الله بیمقام در نائین بود و مثل شایگان به ندرت از عنوان سید برای خودش استفاده میکرد. فاطمی نخستین سردبیر تحصیل کرده روزنامه‌نگاری از فرانسه بود. مکی سخنوری دست پرورده قوام در مجلس 15 بود، ولی طولی نکشید که حامی مصدق شد و پیشگام ابستراکسیونی علیه طرح توافقنامه الحاقی شد تا این طرح در مجلس 15 به رأی گذاشته نشه. مکی فرزند یک تاجر بازاری بود که بعدها به نوشتن تاریخ پرداخت و از جمله معدود افرادی از حلقه مصدق بود که فاقد تحصیلات در غرب بود و در میانه راه راهش را از مصدق جدا کرد. چند ماه قبل از جدایی مکی از مصدق، سفارت بریتانیا پیشبینی کرده بود که مکی اونقدر فرصت طلب است که به محض توافق با جانشین مصدق، مصدق رو ترک میکنه. 9 چهره دیگه همگی از اعضای حزب ایران بودند. معظمی استاد حقوق تحصیل کرده فرانسه و از خانواده ثروتمند و زمیندار گلپایگانی بود. کاظمی در آمریکا تحصیل کرده بود و از خانواده ثروتمند می اومد. سنجابی استاد حقوق و تحصیل کرده فرانسه بود و مثل شایگان جز اولین دسته دانشجوهای اعزامی به اروپا و شیعه و کرد کرمانشاهی بود. حسیبی فرزند یک بازاری متوسط بود و همراه با شایگان و سنجابی جز اولین گروه‌های دانشجوی اعزامی به اروپا بودند. در فرانسه مهندسی عمران خوند و در انگلستان مهندسی نفت و مشاور اصلی مصدق در امور فنی بود. زیرکزاده استاد دانشگاه تهران و فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از پاریس بود. رضوی از خانواده زمیندار و ثروتمند کرمانی بود و مثل فاطمی و شایگان از عنوان سید استفاده نمی‌کرد. نریمان سیدی دیگه که این عنوان رو کنار گذاشته بود، فرزند مدیر بانک شاهی بود و در سوئیس در رشته اقتصادی و بازرگانی تحصیل کرده بود و مهمترین مشاور مالی مصدق بود. صالح مشاور اصلی مصدق در زمینه روابط با آمریکا و سفیر ایران در واشنگتن و از خانواده زمیندار و ثروتمند از کاشان بود و در نهایت امیرعلایی معتمد خانوادگی مصدق از خانواده اشرافی قاجاری و تحصیل کرده دانشگاه مونپلیه بود. خلاصه این که حلقه درونی که منجر به تأسیس جبهه ملی شد عمدتاً از چهره‌های جوان، متخصص، تحصیل کرده فرانسه و طبقه متوسط جامعه بودند. مصدق در 18 مهر 1328 به تقلب در انتخابات اعتراض کرد و همراه با 19 نفر دیگه در کاخ مرمر تحصن کردند. بعد از اتمام تحصن و در منزل مصدق جلسه تشکیل دادند و جبهه ملی متولد شد. مصدق به عنوان دبیر کل جبهه و شایگان، نریمان، امیرعلایی و سنجابی هم به عنوان اعضای کمیته اجرایی موقت تعیین شدند. همچنین یک کمیته تبلیغاتی متشکل از فاطمی، سردبیر باختر امروز، زیرکزاده سردبیر ایران، خلیلی سردبیر اقدام، محمد رضا جلالی نائینی سردبیر کشور عمیدی نوری سردبیر داد، ملکی سردبیر ستاره و بقایی که بعدها نشریه شاهد را راه انداخت ایجاد شد. اساسنامه و خط مشی جبهه رو هم فاطمی نوشت. در خط مشی جبهه بر نیاز به انتخابات قابل اطمینان، مطبوعات آزاد، پایان حکومت نظامی و اجرای واقعی قانون اساسی مشروطه تاکید شده. اساسنامه جبهه هم از تمامی سازمان‌های میهن‌پرست و نه اشخاص درخواست کرده تا به جبهه ملی ملحق بشن، چرا که جبهه حزب متعارف و متشکل از افراد نبوده بلکه ائتلافی گسترده از انجمن‌های همسوست. جبهه ملی طی هفته‌های بعد حزب ایران و شماری از انجمن‌های متخصصین مثل صنف وکلا و کانون مهندسین رو به خودش جذب کرد و پشتیبانی حزب زحمتکشان بقایی و مجمع مسلمانان مجاهد آیت الله کاشانی رو به دست آورد. بقایی با پیوستن به خلیل ملکی یکی از سران سابق حزب توده، حزب زحمتکشان ملت ایران رو تشکیل داد. ملکی در جریان مطالبات نفتی شوروی و شورش‌های قومی کردستان و آذربایجان از حزب توده جدا شده بود. برخی اون رو تیتوی ایران توصیف کردند. بقایی بیشتر با لایه‌های پایین بازار و لوتی‌ها در ارتباط بود. بنابر ادعای سفارت بریتانیا، مهمترین نقش بقایی در سیاست ایران هدایت دارودستی از اراذل بود که از آن برای تهدید جبهه ملی و در هم شکستن مراکز و ساختمان‌های آنان استفاده می‌کرد. حزب زحمتکشان در اوج فعالیتش بیشتر از 5000 عضو نداشت. کاشانی برجسته‌ترین روحانی فعال در صحنه سیاست بود. در عراق و در سال 1300 طی شورشی علیه انگلیس همراه با پدرش جنگید که پدرش در این شورش به شهادت رسید. سال 1300 به ایران پناهنده شد و به عنوان عضوی از مجلس مؤسسان در سال 1304 به سلطنت رضا شاه رأی داد و بعد از اون تا تبعید رضا شاه روحانی بی سر و صدایی بود. در سالهای 1323 تا 24 به اتهام ارتباط با آلمان زندانی انگلیس ها بود. در سال 1325 از طرف قوام به دلیل اعتراض به تقلب در انتخابات مجدداً بازداشت شد. در بهمن 1327 بعد از ترور ناموفق محمد رضا دوباره زندانی شد. محمد رضا شاه از این ترور برای اعلام حکومت نظامی، تشکیل مجلس مؤسسان جدید و کسب قدرت انحلال مجلس و تشکیل مجلس سنا که نصف 60 نمایندش رو خودش انتخاب میکرد استفاده کرد. حزب توده را غیرقانونی اعلام کرد و کاشانی رو به بیروت تبعید کرد که تا سال 1329 اجازه بازگشت به ایران رو نداشت. هوادارهای کاشانی هم عمدتاً در منطقه بازار به ویژه صنف نانواها و قناتها بودند. سفارت بریتانیا او را دشمن سرسخت توصیف میکرد، اما اضافه میکرد از آنجا که او و پسرانش اهل گرفتن رشوه اند، بنابراین ممکن است با آسانی تحت تأثیر هر رقیبی که پول کافی بپردازد قرار گرفته و از مصدق جدا شوند. کاشانی با فداییان اسلام که جز اولین گروه های بنیانگرای اسلامی بودند رابطه کمی داشت. این گروه توسط سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی تأسیس شده بود و دو ویژگی شاخص داشت. یکی این که اعتقاد داشتن احکام شریعت باید به طور کامل هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی عمومی اجرا بشن و دوم این که آماده ترور هر کسی بودن که به نظرشون غیر مسلمون یا ضد اسلام میرسیدن. در اسفند 1324 احمد کسروی رو با چاقو به قتل رسوندن که قاتلش با میانجیگری سیاستمداران محافظه‌کار که میخواستن از این گروه در برابر حزب توده استفاده کنن عفو شد. در 1328 هم عبدالحسین هجیر وزیر دربار رو ترور کردند که این بار قاتلش بلافاصله اعدام شد. بعضی از روحانیون ارشد مثل بهبهانی وجود این گروه رو علیه نیروهای چپ مفید میدونستند، اما بروجردی این گروه رو مایه شرمندگی میدونست و حضور اونها رو در حوزه‌های علمیه قوم قدغن کرد. جبهه ملی در انتخابات مجلس 16 11 کرسی رو به دست آورد و مصدق نفر اول تهران شد. جبهه ملی از حمایت افکار عمومی، نشریات و روزنامه‌ها، سازمان‌های حرفه‌ای و تخصصی، اصناف بازار و انجمن‌های طبقه متوسط برخوردار بود و حتی میتونست میدان بهارستان رو با جمعیتی 30,000 نفری پر کنه. به همین خاطر کمتر سیاستمداری به ویژه در موضوع ملی شدن صنعت نفت جرأت مخالفت علنی با جبهه رو داشت. جبهه ملی به طور ناخواسته و غیر مستقیم حمایت حزب توده رو هم به دست آورده بود. سفارت بریتانیا گزارش داده که حزب توده بر اتحادیه‌های کارگری مسلط بود و پشتیبانی ارزشمندی را برای مصدق در زمینه سیاست نفتی فراهم می‌کرد. حزب توده از خواست ملی شدن صنعت نفت حمایت می‌کرد، اما از مصدق به خاطر بورژوا لیبرال بودن انتقاد می‌کرد. و جبهه ملی را نه نماینده بورژوازی ملی بلکه نماینده بورژوازی کمپرادور وابسته به آمریکا می‌دونست. این موضع تا تیر 1331 ادامه داشت. بعد از این تاریخ بود که توده به مصدق نزدیکتر شد. جبهه ملی با برخورداری از حمایت عمومی 6 نفر از اعضای خودش رو در کمیسیون 12 نفره نفت جا داد و مصدق به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد که وظیفه کمیسیون بررسی توافقنامه الحاقی بود. توافق الحاقی نفت به تصویب مجلس نیاز داشت، اما قبل از اون باید در کمیسیون نفت تصویب میشد. شاه که نتونسته بود سیاستمدار پوسکولفتی برای حمایت از توافقنامه الحاقی پیدا کنه، پس از تردیدهای بسیار حکومت رو به دست سپهبد علی رزمارا سپرد. شاه به شدت از رزمارا میترسید چون بسیار شبیه پدرش رضاخان بود. شاه در گفتگویی با سفیر بریتانیا رزمارا رو به عنوان یک افعی که باید له شود توصیف کرد و می گفت اون ناسپاس، حقباز و فقط کمی بهتر از عمال روس است. رزمارا با توجیه اینکه ایران فاقد توان کارشناسی فنی لازم برای اداره صنعت نفت است، علناً با ملی شدن صنعت نفت مخالفت کرد و پشت پرده در حال چانه‌زنی برای توافق بهتر بود. بالاخره پس از فشارهای زیاد و اعلام قرارداد 50-50 بین شرکت آمریکایی آرامکو و عربستان سعودی، شرکت نفت شفاهن اعلام کرد که چنین معامله‌ای رو بررسی می‌کنه. مشاور کارگری شرکت نفت در لندن به شکل محرمانه به وزارت خارجه هشدار داد که در شرایط کنونی ملی شدن امری اجتناب ناپذیر است، مگر اینکه شرکت مذاکرات جدیدی بر اساس اصل 50-50 شروع کند. جورج مگی معاون وزارت خارجه آمریکا هم به وزیر خارجه بریتانیا گفت که نارضایتی ایران مشروع است، چرا که مبلغ دریافتی ایران به ازای هر بشکه نفت کمتر از 37 سنت است، در حالی که این رقم برای ونزوئلا بیشتر از 77 سنت است. اما این فشارهای پشت پرده خیلی دیر اعمال شد. رزمارا در 16 اسفند 1329 قبل از اینکه شرکت نفت توافق 50-50 رو قبول کنه توسط فدائیان در مسجد شاه تهران ترور شد. روز بعد از ترور رزمارا، مصدق رأی تمامی اعضای کمیسیون نفت مبنی بر رد توافقنامه الحاقی رو دریافت کرد و همزمان ماده واحده‌ای مبنی بر ملی شدن صنعت نفت رو به مجلس ارائه داد که در آن گفته شده بود به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمایند که صنایع نفتی ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. یک هفته بعد در 24 اسفند 1329 مجلس شورای ملی با اکثریت آرا پیشنهاد کمیسیون نفت را به تصویب رسوند. شاه با انتصاب حسین علا به نخست وزیری سعی کرد تنش‌ها را کم کنه و از چند چهره جبهه ملی برای دریافت پست وزارت دعوت کرد. اما علارغم همه این تلاش‌ها، شرکت در شوک اعتصاب عمومی گسترده صنعت نفت فرو رفت. این اعتصاب از اواخر فروردین سال 1330 شروع شد. شرکت در اقدام کوتاه‌بینانه برای کاهش هزینه‌ها تصمیم گرفت فوق‌العاده مسکن رو کاهش بده و همزمان شایعاتی پخش شد که شرکت تصمیم داره طی یک برنامه 5 ساله 8000 نفر رو اخراج کنه. این اقدامات باعث شد برخی ناسیونالیست‌ها به این نتیجه برسن که بریتانیا واقعاً با همدستی حزب توده دنبال تفرقه افکنی در کشوره. اونها از خودشون میپرسیدن که در غیر این صورت چه دلیلی داشت که شرکت نفت در بحبوحه مناقشه داغ بر سر توافقنامه الحاقی به این موضوعات بپردازه. از این دست نظریه پردازی ها که اتفاقات مختلف و بی ربط رو به هم ربط میدن و در نهایت نتیجه میگیرن که همه اتفاقا کار خودشونه، برای ما خیلی آشناست. کاهش فوق‌العاده مسکن به بروز اعتراضاتی در بندر ماهشهر منجر شد که خیلی سریع به مناطق نفتی آقاجری، لالی و نفت سفید و نیز تعمیرگاه‌ها، کالج فنی و پالایشگاه نفت آبادان گسترش پیدا کرد. وقتی شرکت اعلام کرد روزهای اعتصاب از تعطیلات سالانه کارگران کسر میشه، اعتراضات به اعتصابی سراسری در کل صنعت نفت تبدیل شد. دولت حکومت نظامی اعلام کرد و 20,000 نفر نیروی نظامی به استان فرستاد. از اون طرف هم بریتانیا 3 ناو جنگی در بندر آبادان مستقر کرد. بحران در 25 تا 29 فروردین 1330 به اوج خودش رسید وقتی که فرماندهی نظامی سعی کرد تا سران اعتصاب رو دستگیر کنه و دستور شلیک به سمت راهپیمایان و معترضان در آبادان و بندر ماهشهر رو داد. در این راهپیمایی ها علاوه بر درخواست دستمزد بیشتر و شرایط زندگی بهتر، موضوع ملی شدن صنعت نفت هم مطرح شد. در بندر ماهشهر بر اثر تیراندازی نیروهای دولتی 2 زن و 1 کودک کشته شدند و در آبادان هم 9 کارگر کشته و 30 نفر زخمی شدند. این تیراندازی ها باعث شد مردم آبادان به انگلیسی ها حمله کنند و 3 نفر 2 مهندس و 1 ناخدا را به قتل برسونند. ارتش مجبور شد از 14 تانک، 6 خودروی زرهپوش و 40 کامیون مملو از سرباز برای برگردوندن حداقل امنیت به شهر استفاده کنه. به گزارش یکی از مقامات شرکت به لندن، اعتصاب کنندگان مطمئن بودند که با طولانی کردن اعتصاب میتونن به مبارزه برای ملی شدن نفت کمک کنن. در اوج این اعتصاب سراسری بیش از 50,000 نفر در مناطق نفتی شرکت داشتند و حزب توده در دیگر مناطق هم راهپیمایی همبستگی برگزار کرده بود و تهدید کرده بود که در حمایت از صنعت نفت در مراکز صنعتی مهم دیگر اعتصاب راه خواهد انداخت. بعدها وزارت خارجه بریتانیا نوشت که مخربترین مقاله درباره این اعتصاب در نشریه اورشلیم پست توسط یک فلسطینی که در استخدام شرکت نفت بود نوشته شد. بر اساس این مقاله شرکت کارکنان خودش رو به 3 دسته مجزا تقسیم کرده بود. کارکنان رده بالا متشکل از 3500 بریتانیایی و اروپایی همراه با شمار اندکی ایرانی. کارکنان رده پایین متشکل از 6000 هندی، ایرانی و ارمنی ایرانی و حدود 60 تا 70 هزار برده بینامونشان و بیچاره ترین مخلوقات روی زمین که بسیاری از اونها بدون مسکن مناسب، بدون خدمات پزشکی و بدون دستمزد مناسب زندگی میکردن. برخی از کودکان 8 ساله اونها هم ناچار به کار در پروژه‌های راهسازی هستند. نویسنده در ادامه مقاله میگه تا به حال فقط در کتابها درباره استثمار انسان خونده بودم. اکنون اما این مسئله را با چشم خود به عینه میبینم. اعتصاب تا 5 اردیبهشت 1330 یعنی همون روزی که مصدق طرح ملی شدن رو به کمیسیون نفت برد ادامه پیدا کرد. کارگران با وعده شرکت مبنی بر لغو تصمیم کاهش فوق‌العاده مسکن و همچنین افزایش حداقل دستمزدها و پرداخت دستمزد برای روزهای اعتصاب به سر کار خود برگشتند. اعتصاب نفتی کمک بزرگی به مبارزه برای ملی شدن نفت بود. اما تاریخ‌دانان ایرانی حتی هواداران مصدق گرایش به لاپوشانی این موضوع دارند. تنها کسی که اهمیت اعتصاب را ذکر کرده مصطفی فاتح، عالی رتبه ترین مقام ایران در شرکت نفت بود. او در کتاب 50 سال نفت ایران که هنوز هم بهترین اثر فارسی درباره این موضوعه نوشته که اعتصاب عملاً کشور را به لبه پرتگاه برد و در نتیجه به ملی شدن صنعت نفت و انتخاب مصدق انجامید. آقای ابراهامیان پاراگرافی را به مصطفی فاتح اختصاص داده و در آخر گفته که افکار عمومی جامعه تصور میکرد که فاتح از عمال هوادار بریتانیاست. اما در خلوت چهره کاملا متفاوت بود و به شرکت نفت اخطار داده بود که باید ملی شدن صنعت نفت را بپذیره و همچنین اخطار داده بود که از نزدیک شدن به شاه و سید ضیا بپرهیزه. امیدوارم در آینده بتونم درباره آقای مصطفی فاتح تحقیق بیشتری کنم و اگه بشه کتاب 50 سال نفت در ایرانش رو اینجا معرفی کنم. مصدق در 7 اردیبهشت 1330 طرح 9 ماده‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت رو تقدیم مجلس کرد. این طرح خواهان تشکیل هیئت مختلط 12 نفره شامل 5 نماینده مجلس، 5 نماینده از سنا و 1 نماینده از وزارت دارایی و 1 نماینده از دفتر نخست وزیری بود تا به دولت در زمینه اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت کمک کنه. این طرح مشخص کرده بود که شرکت ملی نفت ایران جای شرکت نفت ایران و انگلیس رو بگیره و تکنسین‌های ایرانی آموزش ببینن تا به تدریج جای خارجی‌ها رو بگیرن و وعده داده می‌شد که 25% از سود آینده نفت در اختیار شخص ثالثی در بانک ملی به عنوان غرامت عادلانه از مالکان قبلی ذخیره بشه و همچنین فروش نفت به قیمت‌های جاری به تمام مشتریان شرکت ادامه پیدا کنه. علا در 9 اردیبهشت استعفا داد. رئیس مجلس به مصدق پیشنهاد قبول نخست وزیری داد. مصدق به شرطی نخست وزیر رو پذیرفت که طرح 9 ماده‌ای او بلافاصله تبدیل به قانون بشه. قانون ملی شدن صنعت نفت در تاریخ 10 اردیبهشت 1330 از سوی نخست وزیر برای توشیح به شاه ارائه شد. در 29 خرداد 1330 هیئت مختلط مالکیت دفاتر مرکزی شرکت در خرمشهر رو در اختیار گرفتند و به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران جایگزین شرکت نفت ایران و انگلیس شد. جواهر لال نهرو از نخستین رهبران خارجی بود که برای ایران پیام تبریک فرستاد و بعد از او لازارو کاردناس رئیس جمهور مکزیک که قبلا صنعت نفتش رو ملی کرده بود پیام تبریک فرستاد. از نظر بسیاری پایین کشیده شدن نشانه های شرکت نفت گامی بود در جهت زوال امپراتوری بریتانیا و برای ایران همانند استقلال ملی برای بسیاری از مستعمره های پیشین در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب بود. قسمت اول از خلاصه کتاب کودتا همینجا تموم میشه. ما هنوز به بخش‌های اصلی کتاب نرسیدیم. منتظر قسمت بعدی این پادکست باشید که احتمالاً تا 2 هفته آینده منتشر خواهد شد و تا اون موقع شاد باشید و کتاب خوان.
جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سر